بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وأفضل السفراء المقربين محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا بتراب مقدمه الفداء واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. امام صادق علیه السلام می فرمایند فإن اردت العلم فاطلب اولا فی نفسک حقیقة العبودیه. اگر به دنبال علم می خوای بری، در وهله اول و ابتداعا به دنبال عبودیت برو. قبل از علم و قبل از یادگیری و رسیدن به معلومات، در نفس خودت به دنبال عبودیت و بندگی پروردگار به دنبال اون برو. چرا و چه ارتباطی بین عبودیت و بین علم وجود داره؟ مگر فراگیری بدون عبودیت اشکالی داره؟ انسان مسائل ریاضی یاد بگیره، حالا مسلمان هم نبود، چه اشکالی داره؟ مگر این علومی که الان در بین مردم متداول است، این علوم بسیاری از اونها مگر از ناحیه کفار نیست؟ این پیشرفتی که الان ما مشاهده میکنیم در بیشتر از علوم ظاهری، این غیر از این است که از ناحیه بلاد کفر این رشد و این نمو و ارتقا رو پیدا کرده، در حالی که اونها نه ایمان دارند، تا چه رسد به این که در مقام عبودیت باشند، در مقام بندگی باشند. در بسیاری از روایات و احادیث ما به این مطلب برخورد می‌کنیم که بیش از جنبه علم به جنبه تزکیه اهمیت داده شده، بیش از جنبه فراگیری به جنبه تهذیب نفس اهمیت داده شده. من باب مثال عرض میکنم، میگن اگر یه شخصی، یک مریضی، این بخواد مراجعه بکند به یک پزشک برای اینکه یک عملی روی او انجام بگیرد، اینطور که مطرح میکنند میگن خدمات و اون حفظ و حراست بعد از عمل برای مریض از خود عمل مهمتره. یعنی مسئله پرستاری بعد از عمل برای مریض مهمتر است از اون عملی که خود اون جراح انجام میده. چون اگر قضیه نرسینگ نباشه، فورا جای عمل عفونت پیدا میکنه و از بین میره، مریض میمیره، عمل انجام شده. ولی اون سرویس دهی به مریض و پرداختن به داروهای بعد از عمل و پانسمان کردن و ضد عفونی کردن، اینها یک مسائلی است که اگر انجام نشه اون عمل بدون نتیجه خواهد موند و فایده ای برش مترتب نمیشه. مرحوم آقا نقل میکردن رضوان الله علیه یک طبیبی بود که این الان طبیب اتریشی بود، بلژیکی بود، و این در خیلی مدت قبل ایران آمد و در همین جا مسیحی بود و مسلمان شد. خودش از معجزات امام رضا علیه السلام با چشمش دید و مسلمان شد و شیعه شد. و عرض کنم که قبرش هم در همین خواجه ربیع، خود من هم قبر ایشون رو زیارت کردم، فاتحه خوندم. یه وقت به اتفاق یک از رفقا، خیال میکنم مرحوم آقا هم در یک از کتابهاشون اسمش آورده باشن، الان در نظرم نیست، ولی به نظرم آوردن، چون ظاهرا از من خواسته بودن که قبرش رو پیدا کنیم و اون نوشته روی قبرش هم برای ایشون بیاریم، که ما رفتیم در همون خواجه ربیع، ایشون الان در اونجا هست. این در زمان رضا شاه آمده بود در ایران و بسیار خدماتی انجام میداد و در جراحی در همین بیمارستان امام رضای فعلی مشهد در اینجا عمل میکرد و عملهای بسیار خوبی هم میکرد. و جالب اینجاست که بسیاری از اطباء در اون بیمارستان برای اینکه کار او را خراب کنند می رفتند و بعد از عمل این محل عمل را عفونی می کردند و مریض می مرد. خب لابد رفقا متوجه شدند برای چی بعد مسئله تهذیب باید قبل از علم مطرح باشه. این نحوه بود دیگه، یک مرد مسیحی میاد و با دیدن معجزات امام رضا علیه السلام مسلمان و شیعه میشه، اما مسلمان و شیعه امام رضا میاد این کار رو انجام میده. خیلی ما داریم در ظاهرن اسمش بوش داشت در اسمش، بله قطعا ایشون بعد آورده باشن، چون یادمه از من اون نوشته روی سنگش رو خواسته بودن که ما روز افتیم. این چه سری هست که ما در همه احادیث به این مسئله برخورد میکنیم که قبل از فراگیری علم به دنبال تهذیب باید باشید؟ این چرا باید اینطور باشه؟ امام صادق علیه السلام هم به عنوان بصری قبل از علم دستور تهذیب میدن. قبل از اینکه به دنبال علم بروی اول به دنبال تهذیب نفس برو. خب امام صادق علیه السلام که شوخی نمی کنه و بخلی که نمی کند و به عبارت دیگر افراد را به دنبال نخود سیاه که نمی فرسه. این چه منظوری دارد امام علیه السلام که به مسئله تهذیب بیش از جنبه علم اهمیت میده؟ شکی نیست در این که جمیع اونچه که برای انسان منکشف می شود طبق قاعده نزول مراتب اسماء و صفات کلیه الهیه از عالم بالا و از ملأ اعلا سرچشمه میگیرد و نشأت پیدا میکند. و به نظر میرسی که راجع به این قضیه قدری قبلا صحبت شد. جمیع علومی که برای بشر حاصل می شود، این علوم از ملأ اعلا پیدا میشه، از اون عالم میاد و در ظروف مختلفه به این صورت جلوه پیدا می کند. اون علومی که مربوط به علوم طبیعی است، اون علومی که مربوط به علوم ریاضی است، اون علومی که مربوط به هندسه است، اون علومی که مربوط به طب است، اون علومی که مربوط به معماری است، اون علومی که مربوط به کشاورزی است، اون علومی که مربوط عرض کنم حضورتون که به طبقات الارض است، اون علومی که مربوط به مسائل سماوی است، تمام اینها علومند و در این شکی نیست و کاربردش را و راهبردش را ما خودمون مشاهده میکنیم. یک هواپیمایی که از یک جا برمیخیزد، این با قوانین طبیعی این عمل را انجام میدهد، با قانون جاذبه این عمل را انجام میدهد، با قوانین ثقل و قوانین دافعه ثقل و قوانینی که خود پروردگار آورده ها در خود ماده این قانون را ایجاد کرده، با این قوانین بلند میشه و در تحت یک ضوابطی اوج میگیرد و در تحت یک ضوابط و قوانینی ساکت و راکت میماند و بعد با قوانین خاصی این به زمین مینشیند. بال او باید با حجم و با وزن او تطبیق کند. موتورها و نیروی رانشی که برای این هواپیماست باید با وزن او و با مسائلی که ممکن است اتفاق بیفته، جریانات و حوادثی که اتفاق بیفته تطبیق کند. تمام اینها را بشر از کجا یاد گرفت؟ از پرندگان یاد گرفت. دید این پرنده ها حرکت میکنند، موقعی که میخوان بال بزنن یه جوره، موقعی که صاف راه میرن بالشون رو به یه قسم در میارن. مسائل طبیعی و قوانین طبیعی را به نحو احسن خداوند در وجود پرندگان به ودیعه قرار داده. انسان نگاه کرد به اینها، کم کم چی شد؟ درش فکر ساختن وسیله ای افتاد که بتواند همانند اونها حرکت کنه و هر روز به یک پیشرفت و تکنولوژی برتری دست یافت و به این وسیله توانست خود را از پرندگان هم جلوتر ببره. در هر قضیه همینطوره. خب اینها از کجا آمده؟ این علومی که برای بشر پیدا می شود، این علوم مظاهر اسماء کلیه الهیه است که این مظاهر اسماء کلیه به این شکل در نفس بشر جا باز می کنه. خود اصل این علم امری است مفید برای ترقی بشر و برای رسیدن به نتیجه بهتر. یک وقت مرحوم قاضی رضوان الله علیه در مجلسشون نشسته بودند، یکی از شاگردانشون آمد و گفت که اخیراً یه ماده آوردن، خب اون موقع قیر و نفت و اینها نبود، یه ماده آوردن و با اینها خیابان را یه جوری یه کاری میکنن که وقتی آب بریزیم تو زمین فرو نمیره، همین اسفالت، خاک بود دیگه، خاک بود، و یه وسائلی هست که میاد روی اینا حرکت میکنه، راه میره با غیر از چهارپا و اینها. اون موقع تازه رفته بود وسایل و ماشین و اینها در اونجا. ایشون فرموده بودن اینها برای سالک خوبه. یعنی چی؟ یعنی سالک برای رسیدن به کارش وقت کم داره، فرصت کم داره، اینها موجب می شود این وسائل که سالک بتواند بهتر از وقتش استفاده کنه و بیشتر به مطالب مهمتر بپردازه. به قول مرحوم آقا می فرمودن که خب کسی که میخواد حالا زیارت امام رضا بره، سابقیا با شتر و الاغ و اسب و کجاوه و اینها میرفتن، 3 ماه هم خب در راه بودن، 1 ماه در راه بودن از تهران تا مشهد، 1 ماه در راه بودن، 20 روز در راه بودن و با خطرات چیزی مواجه بودن. خب انسان این راه را، مسیر را در بین راه طی کنه، این فاصله را در بین راه طی کنه، یا این فاصله را در مشهد در کنار امام رضا طی کنه، کدام بهتره؟ پس این برای سالک مفیده. خود این علوم فی حد نفسه که اینها ضرری ندارد، اینها عبارت است از اون حقائقی که از اسم علیم اون حقائق نشأت میگیرد و بر نفوس افراد این حقائق نازل میشود و افراد این حقائق را میگیرند و به کار میبندند. نفس این مسئله خب اشکالی نداره. چرا این قضیه باید با تهذیب نفس باید توأم باشه؟ حالا ما در بحث معارف الهی صحبت میکنیم که معارف الهی، معارفی که مربوط به مبدأ و معاد و ارتقاء انسان به سوی کمال است، اینها باید با تهذیب نفس توأم باشه. اما بحث را گسترش می دهیم حتی به سایر این معلومات از علوم ظاهری هم مطلب را گسترش می دیم. همونطوری که عرض شد نفس این علم و نفس این حقایق، اینها حقایقی است که از اون بالا میاد پایین. و بعد از عبور از مراتب کلی به مراتب جزئی تا این که میرسد به نفس انسان در عالم نفس و در عالم ملکوت سفلا، این مسئله در نفس انسان قرار میگیره. در اون وقتی که میخواد وارد نفس بشود، هر چه اتفاق می افتد در این مقطع اتفاق می افته. همین که می خواد وارد این نفس بشود، اون نحوه ای که این نفس با این مطلب برخورد می کند، ما باید ببینیم اونجا چه قضیه ای اتفاق می افته. این نفس می خواد با این مسئله برخورد کنه، یه جرقه ای به ذهنش می زنه، این کار را اگر انجام بدهم به این نتیجه مطلوب میرسم، این عمل، این اختراع، این اکتشاف الان یک اکتشاف، یک امر واقعی است، یک پدیده خارجی است، ولی صحبت در اینه، اینی که الان این جرقه به نزد به ذهنش خورد و این فکر در نفس او قرار گرفت که این عمل را من انجام بدهم به این نکته مثبت میرسم، اینجاست که نفس میاد. اگر نفس نفس صالحی باشه، میاد این علم را بر اساس اصول منطقی و اصل عبودیت و بندگی در جای خودش و در رتبه خودش قرار میده، به نحوی که موجب نفع برای خود و ارتقا برای خود و ارتقا برای هم نوع خود، دوستان خود، افرادی که در دور و برش هستند، جامعه خود و به طور کلی برای اجتماع واقع میشه. اما اگر نه، نفس نفس آلوده است، نفس نفسی است که دارای غرض و مرض است، نفس نفسی است که در مرتبه بندگی نیست، همین که این جرقه به نظرش خورد میگوید من این اکتشاف را میکنم تا اینکه به یک نفعی برسم، تا اینکه به واسطه این یک منافعی را برای خودم جلب کنم. یعنی وقتی که این علم میاد پایین و تنازل می کند، اونجایی که این نفس می خواد این علم را بگیرد، مسئله به دو شق تقسیم می شه. کدام یک از این دو شق منطبق با عبودیت است و کدام یک از این دو شق منطبق با عبودیت نیست؟ شما در منزلتون نشستید، در میزنن، یه شخصی میاد در منزل و میگه آقا، من باب مثال آقا، فرض کنید که یک همچنین مالی هست، ما میخوایم این مال رو بدیم به شما تا اینکه این شما این مال رو در امور خیر و هر چی که به نظرتون صلاح میرسه صرف کنید، مصرف کنید. الان تقدیر و مشیت الهی بر این تعلق گرفته که این رزق نزول پیدا کند از اسم رزاق و بیاد پایین و به وسائطی قرعه به نام شما بیفته. شخص بیاد این مبلغ رو در اختیار شما قرار میده و میگه آقا این رو بری تقسیم کنید. حالا که شما مطلع شدید، علم پیدا کردید بر این که یک همچنین مسئله ای در خارج ممکن است و در اختیار شما قرار می گیرد، این نفس دو حال ممکن است پیدا کند. در یک حال وقتی که این پیشنهاد را به شما می کنند، فوراً نفس شما میاد و این را قبول می کند و از خودش بیرون می کند و به اون افرادی که مورد نظر هستند همون اول تقسیم کرده، یعنی یک ثانیه هم طول نکشید. پیشنهاد از طرف دیگری بود، شما هم در اینجا واسطه. میگن آ این فرض کنی 1,000,000 در اختیار شما، شما این را به چند نفر تقسیم کنید؟ در راه خدا این را چیکار بکنید؟ در امر خیر. حالا نمیگن فرض کنید که به فقیرم بده، میگن در امر خیر اینو صرف کنید. یه نفس داریم مثل نفس پیغمبر، وقتی که این پیشنهاد بهش میشود اصلا تو نفسش یک ثانیم نمیمونه، همون نیامده راه خروجیش هم این پیدا کرده و رفته. فقط این یک وسیله ای بود، یک مجرایی بود که این مجرا آمد و رد شد، نموند، جا باز نکرد، استقرار پیدا نکرد. درست شد؟ حالا بله ممکنه فکر بکنه خب به کی بدم بهتره، اون اولویت داره، اون فرض کنین که مستره، اون دارای این خصوصیات، اینها رو ممکنه، ولی خود مال تو نفس نموند. این صحبت ما، این مال در اینجا نایستاد، تأمل نکرد. این نفس، نفس کیه؟ نفس پیغمبره، نفس امام علیه السلام، نفس ولیست که نفس ندارد. چون نفس باید اینو قبول کنه دیگه، وقتی اون کسی نفس نداره این کجا میخواد وایسه؟ بخاطر این پول کجا میخواد وایسه؟ این مال کجا میخواد وایسه؟ درست؟ حالا از این مرتبه بگذریم، میایم پایین تر. یکی هست بالاخره خودش هم گرفتاره، مثل بقیه، بقیه گرفتارن، خودش هم گرفتاره. وقتی میان پیشنهاد میکنند یه فکری میکنه، خب بالاخره هستن یه عده، ما دوستانی داریم تو این محله، مستضعفینی هستند، نیازمندانی هستند، محتاج هستند، خب اینها هستند و خب بهتره به این همین محله بدیم، خب تا محله پایین تر. این محله از محله پایین تر بهتره. قوم و خویش ما، خب اینها هم یه افرادی هم هستند، بهتره، بالاخره اینها محتاجند. میاد مانور میده روی این قضیه، بالا و پایین میبره، بالاخره برای خودش چیزی بر نمیداره ولی به قوم و خویش میده، به همسایه ها میده، به این چیزهایی که نزدیکن، افرادی که روز هر روز اونها را میبینه سلام علیک میکنه. این یه قسم. یه خورده از این میایم پایین تر، میاد نگاه میکنه، میگه که خب بالاخره مام که نداریم، مام یکی از اینها. میگن یه شخصی هرچی پول گیر می آورد و اینها برمیداشت انفاق میکرد، دیگه برای خودش چیز نمیموند. یه روز زنش گفت بابا مام یکی از اینهایی، تو هم هرچی هست که میری اینو میدی، ما رو هم یکی از فقرها حساب کن. این میاد چیکار میکنه؟ وقتی که مطلع شد، این علم، وقتی که بر این علم اطلاع پیدا کرد، این اطلاع میاد برای او جا باز میکنه، نصفیشو برای خودمون برمیداریم، نصفیش هم میریم فرض کنی که به همین قوم و خویشا و اینها میدیم دیگه. ها اینجا دیدید چی شد قضیه؟ هی داریم از اون عبودیت رسول خدا داریم هی فاصله میگیریم و هی میام پایین تر. خلاصه به جای میرسیم که هر کی آوردن برامون میریزیم تو جیب خودمون. این دیگه نهایت کار. شما نشستید یه نفر میاد به شما میگه آ فلان دختر هست در اینجا، این میخواد ازدواج کنه، دارای این خصوصیاته، کسی رو نداره، موقع ازدواجشه، یا علی ای حال کسی هم داره اما خب به دنبال یه شوهر مناسب، متدین، ملتزم، غیور، بافهم، عاقل، دنبال این داره میگرده. شما ازش سوال میکنید که خب بسیار خوب، بیا ببینیم خصوصیاتشو اول برام بگو، بالاخره این متاع ببینیم بالاخره در چه زمین. بله سنش انقدر، خصوصیات ظاهریشون اینطوری است و باطنی هم اینطوری است و کمالات اینطوری است و میگید عجب، این ای دل غافل، این یک حرف چنی. بله یه همچنین موردی است و فلان و از این حرفا و یه وقتی پیغمبر نشسته شما میرید به پیغمبر این مطلب را عرضه میدارید، میگید یا رسول الله یه همچین قضیه‌ای هست و فلان. از شما سوال میکنم اولین خطوری که به خاطر مبارک پیغمبر میرسه چیه؟ چه دختر برای خودم برداری؟ اینه پیغمبر چی فکر میکنه؟ به محض این که میاد احساس میکنه یک وسیله است، یک آلتی است، یک وسیله است، میگرده تو ذهن خودش از میون افراد و جوانان مدینه و اون کسانی که عیال ندارن، اون کسان میبینه بهترین موردی که بتواند با این مورد تطبیق کنه کدامه، میگه پیدا کردم، صدا کنید فلانی بیاد. میاد میگه شما عیال نگرفتی تا حالا؟ میگه نه نه رسول الله ما عیال نگرفتی. میگه بسیار خوب، یه همچین موردی هست، شما راضی هستی؟ میگه چرا راضی نباشین؟ کور از خدا چه میخواد؟ پیغمبر هم همونجا عقد را جاری میکند، دست پسر را با دختر در دست هم میگذارد و هر دو رو میفرسته برای منزل، میگه یه منزل هم براشون اجاره کنن و اونجا داشته باشن یک اتاق. این چیه؟ این کاریست که پیغمبر انجام میده. ما چیکار میکنی؟ خب بگید ببینم ایشون کیو میخواد، چه خصوصیاتی رو میخواد، حالا بیاد اینجا بالاخره ما مشاهده کنیم، بالاخره عرض کنم که ببینیم مسئله چیه. آه به دو ساعت نمیکشه که دختره رو به صیغه خودش در میآورد. حالا دختره آمده شوهر دائم کنه بیچاره، میبینه به صیغه موقت آقا رفت. این چیه قضیه؟ نفس آقا جان، نفس. چرا رسول خدا اون کارو کرد؟ چون رسول خدا نفس نداره. چرا امام علیه السلام این کارو انجام میده؟ چون امام علیه السلام نفس نداره. امام علیه السلام خود را عبد میبیند، مگر عبد میتواند تصرف در امر مولا بکنه؟ مگر عبد میتواند یه یک تومنی برای خودش برداره، رو زمین پیدا بکنه؟ اگر بلریان پیدا کنه باید بره تحویل صاحبخانه بده، اگر یک قران مسی پیدا کنه اونم باید بره تحویل صاحبخانه بده. ها کاری نمیتونه بکنه، چه بلریان رو زمین برداره، چه یه فلسی برداره که شاهی ارزش نداره. وقتی عبد عبده کاری نمیتونه انجام بده. شما دیگه در این قضیه را در همه موارد چیکار کنید؟ تسری بدید. اون چه که برای انسان و برای بشر پیدا می شود از معلومات، از مرزوقات، از می شود که قدرت ها، از ارزش ها، از اموال. یه نفر آمد پیش من گفت آقا می خواهیم ما را نصیحتی کنید، استفاده ببریم، از خدمتتون بهره‌مند بشیم، چیکار کنیم اینها؟ گفتم که آقا جان این حرفا نیست، ما کجا؟ خب واقعش هم همینه. خب من یکی بیاد خود ما رو نصیحت کنه، مثلا آیه نازل نشده که حتما ما بیایم افراد رو نصیحت کنیم. بیاد وقتی خیلی دیدم اصرار میکند، گفتم من یه مطلبی را به شما میگویم، هر وقت به این مطلب رسیدی بیا پیش من نصیحتت کنم. گفت چیه؟ گفتم اگر هر وقت حال تو در موقع قرض دادن مثل وقتی بود که میخواستی قرض بگیری، اون موقع بیا پیش من. آدم وقتی که میره از یه شخصی قرض میگیره چه حالی داره؟ اگر بشه با موشک سوار میشه، فوراً میره به اون طرف تا اینکه بگن آقا بیا 10 میلیون بیا اینجا ما بهت قرض میدیم و برو مثلا فرض کنید بشه. اما موقع پس دادن، گفتم هر وقت حال تو در وقتی که میخوای قرض تو پس بدی مثل وقتی شد، نه بیشتر. حالا اون بیشتر بماند که آخه خب بعضی هم هستن، یعنی قرض پس دادنشون خیلی براشون از میشود که سهل تر است تا قرض گرفتن. نه حالا اون بماند، هر وقت حال تو در قرض پس دادن مثل وقتی بود که میخواستی قرض بگیری، اون وقت بیا ما خلاصه اگر مسئله‌ای هست در اختیارتون قرار میدیم، اگر مطلبی هست. خلاصه ایشون رفت و هنوزم تشریف نیاورد، ظاهرن دارن هنوز کار میکن یا دیدن محال است نخواستن خودشون را. این چیه قضیه؟ این مسئله همینه، این مطلب همینه، سلوک همینه. آقا جان خداوند متعال نعمتی را برای انسان، اون نعمتی را می آورد، اون نعمت در اختیار انسان قرار می گیرد. همین که این نعمت در اختیار انسان قرار گرفت، ارتباط انسان و مواجهه انسان با این نعمت در اینجا شکل میگیرد. چه قسمی با این نعمت برخورد بشه؟ اگر یکی عبده، خب این نعمت رو اصلا از خود نمیبینه، میگه این عبد دیگه. بالاخره به یک نحوی و به یک وسیله ای خدا باید یک چیزی را در اختیار کسی قرار بده، بالاخره وسیله ای میخواد. اون در وسیله که نگاه نمیکنه، به اصل نگاه میکنه. اشکالی که اهل تسنن بر پیغمبر می کنند، این اشکال از اصل مردود است. اونها در قضیه زینب می گویند پیغمبر یک روز وارد خانه زید شد، چشمش به زینب افتاد، گفت سبحان الله، خب زینب زنی بود جمیل و صاحب خانواده و اصیل و صاحب زید پسرخوانده پیغمبر بود و اینها از اول بنای ناسازگاری گذاشتن. دوستان و رفقا جریان رو میدانن. الا ایها زید هی می آمد پیش پیغمبر، یا رسول الله این زن ما هی به ما سرکوفت میزنه، تو اونطوری ما اینطوری، تو اصل و نسب نداری، تو پسرخونده هستی. زید را اسیر کرده بودن و آورده بودن، فروخته بودن، پیغمبر او را خرید، زید ابن حارثه. و بعد وقتی که حارثه آمد در مکه، پیغمبر زید را مخیر گذاشت به این که به حارثه و پدرش برگردد یا پیش خود پیغمبر بماند. زید گفت من بر نمی گردم و منزل شما را ترجیح می دم و به قبیله خودم نمی خواهم برگردم. حارثه در اونجا اعلان کرد ای مردم بدانید که زید فرزند من نیست. پیغمبر فرمودند ای مردم زید فرزند من است. اون از خودش دفع کرد، پیغمبر او را آزرد. و این قضیه بود دیگه، به او زید ابن محمد میگفتند به زید، تا اینکه آیه آمد که فرزند خواندگان شما فرزند شما نیستند و باید اونها را به پدرانشون ملحق کنید. اونجا دیگه زید ابن حارثه گفتند، ولی تا قبل زید ابن محمد میگفتند چطور اینکه عد میشود که محمد ابن ابوبکر، ما داریم که اولا خودش را محمد ابن علی می نامید، می گفتش که ما پسری همچین آدمی نیستیم، ما پسر علی هستیم. و امیرالمؤمنین هم می فرمودن این محمد فرزند منه، یعنی این مقام را پیدا کرده. محمد ابن ابوبکر می دونید کی بود؟ یکی از اون سه نفری بود که امام رضا علیه السلام به اون طایفه‌ای که آمده بودن در منزل خودشون شیعیان حضرت معرفی کردن، فرمودن شیعیان ما سه نفرن، سلمان و عبیزه، سلمان و مقداد و محمد ابن ایبک. محمد ابن ایبک جز اون سه نفر به حساب آورده بودن. از یه همچین پدری ببینید چه پسری درست میشه. درست شد. پیغمبر آمدن یه روز در منزل، چشمشون به زینب افتاد. زینب فرمودن سبحان الله، خیلی این جمیل بود و خیلی این عرض می شود که زیبا بود. مدتی از این قضیه گذشت تا اینکه اختلافات بین زینب و بین زید بالا گرفت و دیگر مستعصل شد و پیغمبر به او اجازه دادن که اگر میخواد حالا طلاقش بده، نمیتونن زندگی کنن، خب طلاق. وقتی طلاق دادن دستور آمد که تو زینب را باید بگیری و به ازدواج خود دربی، و این برای پیغمبر خیلی مشکل بود. جواب مردم رو چی بده؟ آخه کسی مگه ممکنه فرض کنید که عروس خودش را بگیرد؟ عروسش بود دیگه. یعنی مردم با دختر پسرخوانده، با زن پسرخوانده معامله عروس میکردن، مثل عروس خودش بود. اهل تسنن در اینجا یه مطلب خلافی دارند و او این است که میگویند چون رسول خدا خوشش بیاید، این دیگه پیغمبر نیست، این با یه فرد عادی دیگه در اینجا چه فرقی میکنه؟ و ما هم همینطور هستیم. این دیگه چه فرق میکند که اون نحوه ارتباط ظاهری و مادی که بین همه وجود دارد، اون نحوه در وجود او هم تحقق پیدا کنه. پیغمبری پیغمبر است که برای او از نقطه نظر جمال و تأثیر جمال در نفس با غیر جمال هیچ گونه تفاوتی نباشه. این پیغمبر پیغمبره. زیبایی و جمال اون یک مطلبی است، اون کیفیت تأثیرگذاری و تأثیرپذیری نفس و عکس العملی که نفس در برابر این مسئله از خودش بروز و ظهور میده مطلب دیگری است. زیبایی زیبایی است. پیغمبر اگر یه گل ببینه خب لذت میبره، مگر گل ما هم اگر یه گل سرخ، گل یاس، گل عد میشود که گلهایی که هست با این رنگهای متفاوتی که هست بین گل و بین یه سنگ سیاه شما تفاوت نمیگذاری؟ همچنین اگر انسان انسانه باید تفاوت بگذارد. انسان بین یک تابلوی بسیار زیبایی که یک هنرمند با اون دست توانای خود یک همچنین تابلوی را ترسیم کرده، با گچی که روی دیوار اون گچ حک شده فرق نمیگذاره؟ خیلی احمقه. ولی صحبت در این است، این علم، این اطلاع، این انکشافی که الان برای رسول خدا در این وهله و در این مرتبه شده، این اطلاع، اطلاع بر این، اطلاع بر این جمال، این اطلاع و این علم چه نوع در نفس رسول خدا اثر گذاشته؟ چه اثری گذاشته؟ هیچ، صفر. تا به حال زن زید بوده، از این به بعد هم زن زیده. یه عکسی را دیده و بعد رفته، یک سنگی را دیده و بعد رفته، چوبی را دیده. شما در خیابان وقتی که حرکت میکنید به هزاران هزار سوژه و به هزاران هزار مسئله برخورد میکنید. کدام یکی از اینا در ذهن شماست؟ تیر چراغ برق رو میبینید، ماشین رو میبینید، سنگ را میبینید، جدول را میبینید، آب را میبینید، از کنم کاغذی که افتاده در پیاده رو، اون کاغذ را میبینید و بدونه هزاران هزار میبینید و بعد رد میشید و تا میرید به منزل میرسید هیچ کدام از اینام در نظر شما نیست و جالب توجه هم نیست. درست شد؟ چرا؟ چون این علم و این اطلاع موجبی نداشته برای اینکه بخواد در نفس شما تمکن پیدا بکنه. موجبی نداشته. کاغذ تو پیاده رو افتاده، مچاله شده رفته، تای سیگار توی پیاده رو افتاده و رفته، موجبی نداره برای اینکه ذهن این را بگیرد و در خود نگه دارد. اما اگر فرض کنید که دارید از توی پیاده رو رد میشید، یه مرتبه میبینید که یک گردنبندی از یک زنی افتاده در اون پیاده رو و نگاه میکنی این گردنبند طلاست و این ارزش داره، 500 هزار تومان ارزش داره، 1,000,000 ارزش داره، 2,000,000 ارزش داره. درست شد؟ اگر هم او را بر ندارید ولی این خاطرش در ذهنتون نمیمونه، وقتی میرید منزل به عیالتون میگید راستی امروز داشتم از تو خیابون میگذشتم، از تو پیاده رو دیدم یک گردنبندی افتاده، نگاه کردم 1,000,000 قیمت داره. چرا نمیگید وقتی داشتم میگذشتم دیدم یه تصیگار افتاده؟ این رو چرا نمیگید؟ چرا این رو میگید؟ چرا اون رو ما نمیگیم که وقتی داشتیم از توی پیاده رو میرفتیم دیدیم یه کاغذ مچاله شده افتاده؟ چرا نمیگیم یک مقدار خاک بنایی کنار پیاده رو بود؟ چرا؟ چون نفس به عبودیت هنوز نرسیده. هنوزم معاویه اومد امیرالمومنین رو مدح کنه، گفت اگر در دست علی کوهی باشد از طلا و کوهی باشد از کاه، اون کوه طلا را زودتر در راه خدا میداد از کاه. این به اندازه فهمش آمده این حرفو زده، ولی این مسکین نمیداند که برای علی کاه و طلا یکیست. در نفس علی طلا با کاه یک وزن دارد. شما یعنی اینی که عرض میکنم خدمتون شوخی نیست دا. بله انسان میرسه، انسان به اینجا میرسد. که وقتی که یک گونی کاه را در کنار خیابان ببیند با یک گونی طلا را ببیند برای او تفاوت نکند، یعنی حتی تصورش را هم برای او پیدا نمیشه، تصور زیاده هم برای او پیدا نمیشود. این علوم مربوط به علوم ظاهر. اون علمی که برای بشر پیدا بشود در این عد می شود که مسائل ظاهری نفس اون علم فی حد نفسه مطلوب اختراع اکتشاف رسیدن به یک مسئله ایست. همین که اون علم می خواد بیاد در نفس قرار بگیرد، نفس یا با این نفسانی برخورد می کند یا رحمانی برخورد می کنه. تا این علم رو به دست آورد میگه که چی؟ میگه این را به کسی نمیگم و برای خودم نگه میدارم و اگر شاگردانم از من سوال کردن چیزی نمیگم. چرا؟ چون مرا بالاتر بدانند. اگر من بخوام رموز کار رو بگم پایین تر میدونن دیگه. نقل میکنن میگن یه پهلوانی بود، یه شاگردی تربیت میکرد و خلاصه شاگردش کم کم همه فنون رو یاد گرفت، همه فنون. دیگه یه روز دیگه در مقام تجری و در مقام جسارت برآمد و به پهلوان گفت تو چیزی از من زیاده نداری، اونی که تو داری ما هم داریم، اون فنونی که تو داری ما هم داریم. بالاخره او هم اعتناش نمی کرد تا اینکه دیگه دید خیلی مثل اینکه قضیه بالا گرفته و او را ملزم به مبارزه کرد و مصارعه کرد. با هم گلاویز شدن و بالاخره پهلوان او رو زد زمین. خیلی جا خورد، گفت قضیه چیه؟ گفت یه فن رو نگه داشته بودم واسه امروز. چون می دیدم در تو این حالت را، اون یک فن را برای امروز نگه داشتم که حواستو جمع کنی. بله، این علم آمده، این فنون آمده در دل این پهلوان جا گرفته. یک این پهلوان با او چه برخورد میکنه؟ یه وقتی با او این برخورد رو میکنه مثل مالک اشتر، قدرت داره، توان داره، ولی این قدرت و توان در نفس او جا باز نمیکنه. آشغال میزنن تو سرش، راشو میکشه میره. پهلوان فرمانده لشکر امیرالمؤمنین، رئیس همه جیش هاییست که امیرالمؤمنین میفرستند، ولی این در دل او جا باز نکرد، جا باز نمی کن. اما یکی نه، این قدرت در دل او جا باز می کند، حساب خود را از بقیه جدا می کند، بین خود و بین سایر افراد فاصله می اندازد. این معنا معنای جاباز کردنه، درست شد؟ اون جهت اول میشه جهت رحمانی و جهت عبودیت، این جهت دوم میشه جهت نفسانی و جهت چی؟ غیر عبودیت. هر دو یکیست ها، فرقی نمی کنه، ولی دو جهت دارد، دو طرف دارد. این ترازو دو طرف داره، یه جهتش جهت رحمانیه، یه جهتش جهت چیست؟ جهت غیر رحمانی. در مغازه رو انسان باز میکنه، یه مرتبه یه مشتری میاد، سلام علیکم. علیکم السلام. آقا یه همچنین جنسی ما داریم، یه همچنین جنسی داریم، شما این جنس رو از ما میخری؟ شما اطلاع دارید که این جنس نایاب است و این مشتری یا این فروشنده از این مسئله خبر نداره، اطلاع نداره. این علم که برای شما پیدا میشود، این انکشاف که برای شما پیدا می شود، دو صورت در اینجا پیدا می کند. صورت اول، این بنده خدا از قضایا خبر نداره. من بیام بهش بگم تو که الان داری این جنس را به من می فروشی، وقتی که خودت می خوای بری بخری، نصف این قیمت هم بهت نمیدن. چطور تو الان نصف این مقدار جنسی که داری هم بهت نمیدن؟ متوجه این قضیه هستی و داری به من میفروشی؟ این یه صورت قضیه. این میشه جنبه چی رحمانی. یا این که میگه نه بله آقا میخریم از شما، بعدم یک قرارداد مینویسید سه تا امضا و مهر که به هیچ وجه من الوجود اگر آسمان بر زمین بیاید این معامله دیگر فسخ نخواهد شد، شهودم میارید و امضا میکنید و میدید. این میشه چی؟ این میشه نفسانی. اون بنده خدا میره به اولین مغازه که میرسه، ای داد و بیداد چه کلاهی بر سرم رفته، برمیگردی آقا شیش تا امضا کردی، این همه شهودم در اینجا حاضرم. چرا؟ چون در اینجا این علم در ظرفی قرار گرفت که در این ظرف عبودیت نبود. این انکشاف، انکشاف واقعی است، دروغ نیست، اعتباری نیست، جنس نیست، جنس در بازار وجود نداره، این یه واقعیته. برخورد شما با این مسئله چطور میتونه باشه؟ اون مهمه. علم علمه، اما چه نوع استفاده ای از این علم می شود، این منظور امام صادق علیه السلامه. یه وقت این علم میاد و در نفس قرار می گیرد، چون نفس نفس پاکه با این علم پاک برخورد می کنه. یه وقت این علم میاد چون نفس نفس مواج مشوب آلوده است، کدر است، با این علم با کدورت برخورد میکنه. تمام این اوضاعی که شما الان در عالم میبینید همش مال همینه. علم درسته، اما این علم میاد تبدیل به بمب میشه، این علم میاد تبدیل به موشک میشه، این علم میاد تبدیل به آلت قتاله میشه، این علم میاد تبدیل به آلت خدعه و مکر و فریب میشه، این علم میاد تبدیل به استعمار و استثمار میشه. این مال چیه؟ علم درسته، قوانین طبیعی درسته، مواد طبیعی درسته، استفاده از مواد طبیعی درسته، ولی این علمی که الان آمده، این نفس با اون علم چه برخورد میکنه؟ اون مهمه. همه بدبختی ما مال این قضیه است، نه مال علم. حالا فهمیدیم چرا از اول میگن اول بر دنبال تهذیب رفت. اگر تهذیب نباشد، یه شخص شخص جاهله، دستش هم به جایی نمیرسه. ولی اگر تهذیب نباشد و شمشیر به دست بگیرد چه خواهد کرد؟ پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم
صلی علی محمد و آل محمد
می‌فرمایند اللهم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. پروردگارا من به تو از علم غیر نافع پناه میبرم. علم غیر نافع چیه؟ علم غیر نافع نه عبارت است از، فرض کنید که اونطوری که بعضی ها گفتن، از اون علومی که خب نفعی ندارد. خب این پناه بردن نداره، پناه بردن نداره. مثلا ما اطلاع پیدا کنیم حالا این اتاق بغل، فرض کنید که در کنار ما کیست و چیست و لوازمش چیست، حالا فهمیدیم یا نفهمیدیم، این علم غیر نافع. اطلاع پیدا کردیم در فلان کوه، در فلان جزیره چند تا مرغ هوا و چند تا وحوش صحرا زندگی میکنن، به ما چه مربوط؟ اطلاع پیدا کردیم در فلان کره و در فلان سیاره چه موجودات زندگی میکنن. خب میخوام چیکار بکنیم؟ میخوام بریم اونجا. خب بله، اینها واقعا اتلاف وقت است و اینها، ولی صحبت در این است که اونی که پیغمبر میفرماید اعوذ بک، پناه میبرم به تو، این مسئله غیر از این است و ماورا این است. یعنی علمی بیاد در نفسی، اون نفس اون علم را به امر نفسانی و بر یک محور نفسانی و شیطانی تبدیل کنه و از خودش برود، اون چه جنایتی ممکنه دیگه واقع بشه؟ اون کسی که می آید و این علوم را می، شما از علم خداشناسی بالاتر علمی سراغ دارید؟ علم توحید، علم معارف، علم اعتقادات، علم مبانی مبدأ و معاد، علم به شناخت وجود و هستی، از این بالاتر مگر سراغ دارید؟ این علم میاد، میاد در نفس، یه وقت میاد در نفس پاک، نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش میشه علامه طباطبایی. نفس، نفس پاک، نتیجهش میشه کی؟ نتیجهش میشه سید مهدی بحرالعلوم. نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش میشه مثلا حضرت علامه والد رضوان الله. اینها نتیجهش. اون علم میاد، ولی یه وقت همین علوم میاد در نفس، نفسی که غیر مهذب است، نفسی که مشوب است، میاد تبدیل میشه به کی؟ تبدیل میشه به یه فردی که میاد و با همین قوانین و با همین قواعد فقهی و با همین معلومات و با همین مسئله میاد ریشه دین را میزنه. با همین، ما کم افرادی نداشتیم که اینها با همین فرمول ها و با همین قواعد و با همین مبانی و اصول آمدند و به نبرد و جنگ با اولیاء خدا برخواستند. ما کم نداشتیم. شریح قاضی با همین فرمول ها آمد فتوا به قتل سید الشهدا علیه السلام داد. با همین فرمول ها بود. اونهایی که میان و یک جامعه ای را به انحطاط میکشونند، خب اون کسی که فرض کنید که عطاری داره و بقالی داره و مهندس هست، او که نمیاد این کار انجام بده. اون کسی که میآید و فتوا میدهد به حلیت موسیقی و این موسیقی که الان وجود دارد در مملکت ما این را کافی نمیداند و میگوید این از میشود که دیگر پیش پا افتاده است، باید به مراحل بالاتری رسید، این مگر غیر از همین فردی است که از نجف برگشته و آمده و همین فرمول ها رو خونده و همین چیزها رو خونده؟ ها، این چیه قضیه؟ این علمه، شناخت فرمول سرهم کردن، استنتاج. ولی این وقتی میاد در یک نفس شیطانی قرار میگیره، در یک نفس غیر مهذب قرار میگیره، همین بچه مسلمون ها رو تبدیل به کفار میکنه، همین مذهبی ها رو لامذهب میکنه. چرا؟ با فرمول میاد جلو، در اون روایت شک میکنه، در اون روایت شبهه میکنه، در اون روایت دلیل ندارد، اون روایت حجتش این است و اون روایت این طور است. اون وقت یک مرتبه میگن اصلا این موسیقی که در رادیو تلویزیونی موسیقی نیست، باید بیان بزنن بکوبن شاد کنن مملکت رو شاد بشن. کجا؟ کی؟ رو چه حسابی؟ رو چه کتابی؟ روایت داریم در هر خانه ای که موسیقی وارد بشود، غیرت از اون خانواده رخت میبندد و بیرون میره. امام علیه السلام اینو فرمودند نه من و امثال من. با همین فرمول ها ما می آییم و یک جامعه را به انحطاط می کشانیم و اون تتمه اعتقاداتی که اونها دارن اونها را هم از جامعه می گیریم. ارزه که نداریم بیایم اضافه کنیم، بیایم هیگه کم می کنیم. این چیه؟ این علم لا اللهم انی اعوذ بک اینجاست. خانواده‌ای که درش این مسائل نبود، خانواده‌ای که درش این وسائل نبود، خانواده‌ای که درش این قمار و این حرفا نبود، حالا آدم وارد میشه میره اونجا دارن قمار بازی میکنن، اونجا دارن قمار، اینجا دارن چیکار میکنن، اونجا دارن صدای موسیقی و دلنگ و دلونگ، اونجا دارن فلان میکنن. یعنی واقعا اینه. الان امام زمان علیه السلام بیاد در رو باز بکنه، بیاد توی همچین خانواده، جناب محترم حضرت توی همچین اتاقی می نشینه؟ یعنی واقعا میاد می شینه توی همچین اتاقی؟ این امام صادق علیه السلام که اول داره به عنوان بصری می فهمد، به جای این که اول به دنبال علم می ری، اول به دنبال تهذیب نفس برو، می بینه همچین اوضاعی رو که اگر نفس تهذیب نداشته باشه چه فاجعه ای ممکن است به وقوع بپیونده. چو دزدی با عصا آید یا با چراغ آید، چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا. یه روز رفتم خدمت مرحوم آقا رضوان الله علیه در مشهد، دیدم دو نفر رفته بودن، من وقتی که رفتم دو تا مهمان داشتن از تهران آمده بودن و وقتی من رفتم که اونها رفته بودن، مرحوم آقا نشستن و فرمودن میدانی الان کی بود در اینجا؟ فلان کس و فلان کس، اینها از تهران آمده بودن ما رو ببینن. صحبتی شده بود بین اونها، اون آقا که یکی از بله حالا دیگه بیش از این توضیح نمیدم، از افراد بسیار مهم بود، از معارف استدلال قوی می کرد بر این که باید این نسل ها را قطع کرد و عد می شود که لوله ها را ببندن و تهدید نسل کنن و چه کنن و خلاصه شروع کرده بود عجیب. و مرحوم آقا هم خب از یک طرف، بعد وقتی که رفتن من کیفیت استدلالش را دیدم، رو کردم به آقا گفتم این عجب شیطانی بود، این چه شیطانی بود. مرحوم آقا میدونی چی فرمودن؟ گفتن سید محسن، چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا. این دزد عمامه گذاشته سرش، این سارق اموال و نوامیس مردمه که الان امام گذاشته سرش، سارق نسلها و قطاع طریق نسلهای مردمه، نسل رو داره قطع میکنه، ناموس رو داره از بین میبره. بله فرق میکنه با یه طلبی که داره اول صرف میر میخونه. این مسئول یک مقام مهم قضایی شده. مرحوم آقا در بیمارستان بودن، از بخش از CCO شنو منتقل کرده بودن به بخش در همون سکته‌ای که 3 سال قبل از ارتحالشون اتفاق افتاد. روز دوم یا سومی بود که در بخش بودن، چند نفر از آقایان اطبا من جمله همین آقای دکتر فتاحی که در نماینده مردم مشهد هست، ایشون در بیمارستانه، در مجلس شورای اسلامی هم هست، مرد متدینی است، اون موقع خیلی نسبت به این قضایا حساسیت نشون میداد و خلاصه خیلی با حرارت صحبت میکرد و اینها، و معلوم بود که یک درگیری های ایشون با بعضی از افراد دارن در همونجا. من ایشون رو فرد متدینی یافتم در چی؟ ایشون داشت صحبت میکرد از اینکه آه عجیبه، دارن نسل رو قطع میکنن، دارن مردها رو نمیدونم چی میکنن، وازکتومی میکنن، باکتومی میکنن، نمیتونم، آخه چه مملکتیست، آخه چیزیست، فلان فلان آقا مسئول قوه قضاییه، اسمش هم بردم الان نمیبرم، ایشان خودش آمده فتوا داده بر این که جنین تا وقتی که روح پیدا نکنه میشه سقط بشه. آقا من ندیدم حالی از آقا، کم دیدم در عمرشون. این مرد که سکته کرده بود بلند شد روی تخت نشست، رگهای گردن ایشون متورم، صورت سرخ، فرمودند آقا بدانید من در روز قیامت با دست خودم این مرد را در آتش خواهدم انداخت. اصلا دیگه رگها خودم با دست انشابودا، اصلا مسئله اخبار، خودم با دست خودم این را در آتش خواهم انداخت. گفتیم کارش تمام شد دیگه، خود بند خدا دیگه، اگر خازن جهنم هم نظر آقا میزنش که ما رو بگار. این یکی، این کیه؟ این فردیست که تهذیب پیدا نکرده، علم داره؟ بله، میاد فرمول سر هم میکنی، بله این جان نداره است، انسان نشده است، لازم نیست. اونی که برای عدمی شود که سخت حرام است و موجبه عدمی شود که عقوبت می شود روح دمیده بشود، این با لحم فرقی نمی کند. و از این چیزا ما می دونیم. این صحبت در این است که ای بی پدر مادر، تو که یه همچنین حرفی را می زنی، آیا واقعا در دلت یک همچنین مسئله است بین خدا و بین خدا؟ جنین بچه مسلمون با جنین سگ و گربه یکیست؟ آخه این قضیه چرا اگر جنین سگ و گربه بیفته نمیگن دیه بده، اما اگر این را سختون بعد میگن به خاطر مصالحی، به خاطر مفاسدی، به خاطر اجتماع، به خاطر ناراحتی، اعصاب فلان، مریض، زن اعصابش ناراحته، اشکال ندارد، چی نداره. کمر پیغمبر را این دسته از علما شکستند، کمر پیغمبر را شکستند. قسم زهری سنفان، عالم متحتک و جاهل متنسک، عالم بیباک که هیچی حالیش نمیشه و غیر از منافع دنیوی چیزی را در مخیلش خطور نمیدهد، و جاهل نادانی که حرف گوش نمیده و روی جهل خودش عمل میده. درست شد؟ این برای چیه؟ این به خاطر این که نفس تهذیب نداره، علمه. همین روایت امام صادقه، همین روایت امام صادق رو میاره و بر میگردانه و یه چیزی دیگری را در خارج ظهور میده. همین کلام امیرالمؤمنین را در نهج البلاغه میآورد و عکس میکند و در خارج جور دیگری مطرح میکند. اگر ازش سوال بکنیم آیا امیرالمؤمنین هم همین منظور رو داشت؟ واقعا اگر امیرالمؤمنین منظورش از این خطبی که شما دارید توجیه میکنید این باشه، ما به امیرالمؤمنین اعتراض میکنیم یا علی مگر تو نمیتوانستی جور دیگری بگی؟ یعنی من الان یک طلبه اعتراض میکنم، حق اعتراض و گلایه را نسبت به امیرالمؤمنین برای خودم محفوظ میکنم، تو که میتوانستی این مطلب را اینجور ادا کنی چرا اومدی همچی حرفی زدی؟ شما که امیر بیان هستید، شما که به قول عد میشود که نحن امراء البیان، ما میتوانیم، ما امیر بر بیان هستیم، بیان و سخن در دست ما، سلطان سخن هستیم، چطور مردم را به اشتباه انداختید و این مطلب که به این نحو مورد نظر شما نمود به این کیفیت بیان کردی؟ ما اعتراض میکنیم. درست شد؟ اون وقت اینها میان درس میخوانند و درس را بر ضد اون کسی که این مکتب را به وجود آورده و این دین قائم به اوست و این مکتب قائم به اوست، بر ضد او میان و این مطالب را انتشار میدن. این میشه چی؟ این میشه اللهم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. همین علمی که از طرف الهی آمده، همین علمی که بالاترین علومه، همین علمی که باید موجب تهذیب بشه، یه مرتبه بینید همین علم موجب بدبختی و رسوایی و جنایت و فاجعه و بیدینی و لا مذهبی و همه اینها قرار میگیره. فلهذا در وهله اول امام صادق علیه السلام به عنوان می فرمایند اگر می خواهی دنبال علم بروی، اون علمی که موجب نور است، اون علمی که موجب چه، اول باید عبد کنی خودت را. اگر عبد کردی خودت را، اون وقت میشی مثل آینه. علم میاد از بالا در دریچه تو، هیچ گونه تغییری پیدا نمی. آه این آینه رو چکار میکنن؟ میگن بهترین آینه اون آینه است که موج نداشته باشه دیگه. آینه است هرچه آینه موجش کمتر باشه عکس را بهتر انعکاس میده. یه وقتی یه جایی من میخوندم بعضی از این آینه هایی رو که برای همین تلسکوپ های فضایی اینها را میسازند، چون اینها اول آینه داغه، اگر سرد بشه دارای موج میشه، 6 ماه طول میکشد تا این آینه از گرم شدن به سرد شدن برسه. حالا اغراق بود یا نه نمیدانم، بالاخره این نوشته بود تا اون آینه بتواند اون اجرام فضایی را اونطوری که باید شاید چیکار بکنه، درش منعکس کنه. درست شد؟ این آینه هیچی از خودش نداره، وقتی که نور به خودش میخوره، همون جور که این نور خورده، همین جور این نور را رفلکس میکنه، همینطور برمیگردونه، منعکس میکنه. بعضی از آینه هستم آدم نگاه میکنه میره یه دفعه صورت کج شد، صورت من این چیه؟ این آینه میاد اون صورت رو عوض میکنه. حالا بسته به این که چقدر موج داشته باشه صورت چیه؟ عوض میشه. اون صورت حکایت از این فوتوکوپی حکایت از اصل نمیکنه. آینه پیغمبر فوتوکوپی با اصلش یکیه. دل پیغمبر و نفس پیغمبر و امام علیه السلام، خب این فوتو، حالا فوتوکوپی جنبه از می شود که خب تشبیه و در این حال یه قدری مزاح هست. اون طور که می آید همون طور هم بر می گردد. یا رسول الله اینقدر مال و خراج از یمن آمده است، این مقدار مال از خراج و یمن آمد در نفس پیغمبر، همین طور هم رفت در بیت المال، به پیغمبر کاری نداشت. یا رسول الله الان فرض کنی که این از می شود که اسرا آمدن، در میان این اسرا این عده کنیز وجود داره، همین که این آمد در نفس پیغمبر، رفت جزء سرمایه مسلمین، تو پیغمبر وای نساد. یا رسول الله الان فرض کن که در فلان شخص رو گرفتیم چیکار کنیم؟ معانده، دشمنه، دشمن اسلامه، چیکار کنیم؟ باشه، همین عمر وقتی که از این افراد رو گرفته بودن وقتی جنگ احد که میشه، وقتی جنگ احد میشه تا سه روز با همون همپالکی های خودش فرار میکنه بیرون مدینه، بعد برمیگرده. اما وقتی که یه اسیر رو میارن در میون مردم، شمشیر، یا رسول الله بده گردنشو بزنی، تو کجا بودی؟ چرا اینجا؟ اما پیغمبر همینطور آرامش هست. پیغمبر که حقد نداره، پیغمبر که کینه نداره، دشمن باشه. این دشمنی در دل پیغمبر جاواز نکرده. یا رسول الله چند نفر اسیر گرفتیم از دشمنان اسلام؟ خب بیاریدشون. میارن، همه الان نشستن منتظر. دیدید الان پیغمبر دستور بده 1 2 3 تمام اینا کارشون ساخته بشه، ولی نشستن. رسول خدا سر بلند میکنه، اسلام می آورید یا نمی آورید؟ یعنی می آورید، خوش آمدید. این چیه؟ آینه است، آینه است، چیزی این تو نمونده، موج پیدا نکرده. امام علیه السلام هم همینه، اون ولی خدام همینه. چرا ما شیعه پیغمبر هستیم؟ چرا شیعه امیرالمومنین هستیم؟ چون آینه علی موج نداره، برای این شیعه علی هستیم. چرا ما شیعه امام زمان هستیم؟ چون آینه امام زمان علیه السلام موج نداره. اگر موج داشت ما شیعه او نبودیم، ولو یک ذره، ولو یک ذره. آینه ایست که 6 ماه معطل شده تا این آینه سرد بشه. هیچ، اگر به اندازه سر سوزنی این آینه موج داشت، این نفس برای خودش چیزی برمی داشت. این نفس اگر او داشت، لیاقت مقام امامت را حضرت بقیت الله ارواحنا فدا پیدا نمی کرد ابدا ابدا. اکثر سوزن و این مسئله است که اینجا ما باید به این نکته پی ببریم که مقام عبودیت رسول خدا و مقام امامت ائمه هدا و مقام ولایت اولیاء خدا، این چیه قضیهش؟ و این یک ملاک بسیار مهمی است که ما با این ملاک میتونیم افراد رو چیکار کنیم؟ امتحان کنیم. خب عرض کنم حضورتون که خب وقت گذشت و طبعا رفقا بابا تو دلشون میگن دیگه چه خبره دیگه، خب بسه دیگه، این موقع ظهر است. و عرض کنم که گرسنگی و روده بزرگ هم که مثل این که کم کم داره به فعالیت میفته و خلاصه روده کوچیک و از این مسائل و عرض کنم حضورتون که مجال بیشتر هم نیست و انشاءالله تتمه‌ای دارد. باز هم ما وعده میدیم، شما هم گوش کنید، وعده میدیم حالا تا که بله انشاءالله امیدواریم که خداوند متعال به برکت اولیاء خودش و برگزیدگان درگاه خودش و راه یافتگان به اون حریم امن و امان خودش، به توفیل اونها ما را از مرحله نفس و کسرت و کدورت و ظلمت به در آورد و از انفاس قدسیه اونها ما را هم مشمول اون عنایات بگردانه. اللهم صل علی محمد.